به نام قادر پاک توانا، به نام آن که جان بخشید ما را. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان، فردی که مرتکب دزدی شده بود توسط مأمون احضار گردید. آن مرد که آثار زهد و عبادت در سیما و قیافش آشکار بود، در توجیه علت دزدی خود خطاب به مأمون گفت: این کار را من از روی ناچاری انجام دادم، زیرا سهم مرا از خمس و غنیمت ندادی. و بعد آیات در این باره برای مأمون خواند. مأمون گفت: این حرف ها مانع اجرای حد در خصوص تو نخواهد شد. مرد مجرم گفت: چگونه می خواهی دست مرا قطع کنی در حالی که خودت هم خلاف مرتکب شده ای و حق خاندان پیامبر را نمی دهی و حقوق امثال مرا هم ضایع می کنی؟ مأمون و امام رضا علیه السلام عرض کرد: درباره این مرد چه می فرمایید؟ امام فرمودند: خداوند در قرآن به پیامبرش می فرماید: برای خدا حجت بالغ و رساست. این حجت همان استدلال است که اگر به جاهل هم برسد آن را در می یابد، چنان که اهل علم هم متوجه آن می گردند. دنیا و آخرت بر استدلال بنیان نهاده شده است. این مرد برایت خوب برهانی آورده. مأمون دستور داد آن مرد را آزاد کردند. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سپاسگزاری میکنیم از اینکه با این بخش از برنامه با ما همراه بودید.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان گرامی، قرآن کتاب زندگی، عبرت، رشد و هدایت بشر است و تکامل و عروج آدمیان در گرفت پناه بردن به این کتاب وحیانی است. جویندگان سعادت و بالندگی باید تنها در مکتب قرآن زانو بزنند و با تأسی به راه و سیره اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از این کتاب بهره ببرند تا به راه مستقیم هدایت شوند. شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلاوت‌های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان و همراهان عزیز برنامه در وادی نور. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد عبدالعزیز اوکاشه قاری خوشلحن آشنا شدیم که از قاریان بزرگ و متأخر مصری است و در تلاوت‌های خود نغماتی شنیدنی را اجرا می کرد و صوتی دلنشین داشت. لطفاً در این برنامه هم با ما همراه باشید. الله. استاد اوکاشه تعریف میکند که در سال 1974 میلادی در محفلی در حال قرائت قرآن بودم که اواسط تلاوتم استاد محمود خلیل الحسری وارد مجلس شد. ابهت و صلابت ایشان سبب شد تا سریعا تلاوت خود را به پایان برسانم. استاد حسری گفتند که چرا تلاوت خود را به پایان رساندی؟ گفتم چون از ابهت و صلابت شما هراس دارم. ایشان با لحنی ملایم فرمودند که شما قاری بسیار خوب و خوش صدایی هستی و من داشتم از تلاوتتان لذت می بردم. همین امر سبب شد تا اعتماد به نفس بالایی پیدا کنم و تلاش کردم با همت و پشتکار بیشتری مسیر تلاوت قرآن را ادامه دهم. یکی از تلاوت‌های معروف شیخ محمد اوکاشه آیات 101 تا آخر سوره مبارکه انبیا و آیات 1 تا 5 سوره مبارکه علق به مدت 21 دقیقه است که این تلاوت در سال 2008 میلادی در ولایت جیزه شهر 6 اکتبر در مسجد محمود خلیل الحسری اجرا شده است. استاد اوکاشه در محفلی در حال تلاوت قرآن بوده است که استاد محمود حسین منصور هم در آنجا حضور داشته است. استاد منصور به اوکاشه میگوید که اگر دوست داری پیشرفت کنی در آزمون ورود به رادیو قرآن شرکت کن که در تلاوت‌هایت بسیار اثر دارد. استاد اوکاشه توسط یکی از اقوامش که در رادیو قرآن مصر کار میکرد در سال 1982 میلادی در این آزمون شرکت کرده و با امتیاز بالا قبول می شود. از دیگر تلاوت‌های زیبا و مشهور استاد عبدالعزیز اوکاشه سور مبارکه قیامه، بلد و 1 تا 5 سوره مبارکه علق به مدت 24 دقیقه است. این تلاوت در سحرگاهان ماه مبارک رمضان در دهه 80 میلادی در مسجد امام حسین علیه السلام در قاهره مصر اجرا شده است که فرازی دیگر از آن را به اتفاق می شنویم. اولا لک فا اولا ثم اولا لک فا اولا ایخ تبو الانسا یکی دیگر از مشهورترین تلاوت‌های استاد اوکاشا مربوط به محفلی خصوصی در سال 2000 میلادی است که با حضور جمعی از قرا برای یادبود استاد عبدالفتاح شعشایی برگزار شده بود. ایشان در این محفل آیات 61 تا 70 سوره مبارکه فرقان را به مدت 14 دقیقه با زیبایی تلاوت نمود.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
دوستان عزیز، استاد عبدالعزیز اوکاشا در نهایت پس از گذراندن عمر در راه قرآن در سال 2013 و در 65 سالگی دار فانی را ودا گفت و در مسجد الرحمن الرحیم قاهره به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
قرآن. دوستان گرامی، اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله بر جامعیت قرآن کریم در زمینه همه معارف مورد نیاز برای انسان تاکید فراوانی نموده است. حضرت علی علیه السلام قرآن را در برگیرنده همه احکام و علوم مورد نظر و مسائلی که مورد اختلاف واقع می شود معرفی می کنند. اما این نکته را هم یادآوری کنیم که فهم همه این معارف از قرآن کریم در اختیار و امکان همه نیست و برداشت این علوم از کتاب الهی نیاز به مفسر دارد، البته مفسرینی خاص.
و ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد
و بالحق انزلناه و بالحق نزل.
همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن را بخوانند، بتوانند قرآن را بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن
افلا یتدبرون القرآن.
اون چه که ما رو به حقایق نورانی میرسانه تدبر در قرآن.
افلا یتدبرون القرآن.
نقش قرآن این است که ما رو از لحاظ ماده و معنا اطلاع ببخشه و این کار رو قرآن میکنه.
آگاه باشید، وعده خدا حق است، اوست که زنده میکند و میمیراند و به سوی او بازگردانده میشوید.
انس با قرآن دلهای ما رو با معارف قرآن آشناتر خواهد کرد.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و علاقمندان به قرآن کریم. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که آیه رفع زخم چشم یا همان و ایکات در سوره قلم آیه 51 آمده است. گفتند این آیه درباره چشم زدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از ناحیه عده‌ای از مخالفان نازل شده است. معنای آیه این است که به راستی آنان که کافر شدند وقتی قرآن را شنیدند نزدیک بود با چشمهای خود تو را به زمین بیاندازند، یعنی با چشم زخم تو را بکشند. بعضی از مفسران گفتند معنای آیه این است که وقتی ذکر یا قرآن را از تو میشنوند با کینه و خشم به تو نظر میکنند، به طوری که میخواهند با همان نگاه تیزشان تو را بکشند. و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. نسبت دیوانگی به پیامبر دادند در هنگامی که قرآن را از او می شنیدند. دلیل بر این است که می خواستند بگویند قرآن از القاعات شیطانها و جن است. در برخی کتابهای روایی و دعایی خواندن و نوشتن آیه و ایکاد را برای دفع چشم زخم حسودان و بدخواهان مفید دانستند. به عنوان نمونه روایت شده است که دوای درد چشم زخم خواندن آیه و ایکاد است. سپاس از همراهیتان با این بخش. الله 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 سبحان الله 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 حمدا تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را تراوت می‌بخشیم و تلاوت آیات یکم تا پنجم سوره کهف با صدای استاد عبدالفتاح تاروتی. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات یکم تا پنجم سوره کهف بود با صدای استاد عبدالفتاح تاروتی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
شنونده برنامه در وادی نور هستین دوستان، خوشحالیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردین و تا این لحظه با مهر همراه برنامه خودتان بودین. بریم به سراغ یک شنونده خوب و قدیمی هراتی ما، سکینه جان ابراهیمی از هرات، که همیشه با کلمات و جملاتشان ما را نوازش دادن. نوشتن که ما باید روش زندگی در این دنیا و قدم برداشتن در مسیر درست زندگی و رد شدن از موانع آن را یاد بگیریم و این چیزها را هیچ کتابی و هیچ منبعی بجز قرآن نمیتواند به درستی در اختیار ما قرار دهد. راز رسیدن به لذت‌های بزرگ و ماندگار در کتاب قرآن نهفته است. سکینه جان عزیز، خوشحالیم که بعد از مدت‌ها پیام دادی و چه پیام زیبایی را با برنامه به اشتراک گذاشتی. زنده باشی جانت جور.
قد انزل رب القرآن نورا للناس و تبیانا نحیا بهداه و شرعته شبا شبانا و فتیانا
هو زاد الروح و بهانا درجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتى
بشراك عطية ذي المنن
بشراك عطية ذي المنن هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن وجلاء الهم كذا الحزن
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا
تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران أنعم بالنشئ فقدوته
من عاش بخلق القرآن
أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته
تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور دعوت میکنیم از جناب آقای شجاعی که در ادامه در خدمت شما باشن
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 41 و 42 سوره شورا آشنا شویم اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل
و کسی که بعد از مظلوم شدن یاری طلبد ایرادی بر او نیست
انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئک لهم عذاب الیم
ایراد و مجازات بر کسانی است که به مردم ستم می کنند و در زمین به ناحق ظلم روا می دارند برای آنان عذاب دردناکی است
در ادامه آیه قبل درباره مجازات ظالم یا گذشت از او این آیه بار دیگر بر این نکته تاکید می کند که این گذشت باید از سوی مظلوم و به خواست و اراده او باشد نه آن که دیگران بخواهند او را بر این کار مجبور کنند زیرا او به طور طبیعی حق دارد برای احقاق حق خود ظالم را مجازات کند و حتی اگر خودش به تنهایی توان این کار را ندارد از دیگران یاری بطلبد پس نباید مظلوم را به خاطر تلاش او برای رسیدن به حقش ملامت کرد زیرا او خطایی مرتکب نشده است در واقع جامعه باید کسانی را سرزنش کند که حق دیگران را ضایع می کنند و به دیگران ظلم روا می دارند همانهایی که به خاطر آنکه خود را به ناحق برتر از دیگران می دانند دچار طغیان و سرکشی شده و از قوانین تخطی می کنند این افراد در دنیا مستحق سرزنش و ملامت مردم و در قیامت سزاوار قهر الهی و آتش دوزخ هستند. مؤمنان خداجو از این آیات سه نکته می آموزیم. اول اینکه مظلوم حق دارد از دیگران کمک بخواهد و جامعه نیز باید او را در رسیدن به حقش یاری کند. دوم این که تجاوز به حقوق مردم از جانب هر کس باشد نارواست و قابل پیگیری و مؤاخذه است. و نکته پایانی این که طغیان و تجاوز از حدود الهی و قوانین اجتماعی که فساد و تباهی در جامعه به بار می آورد باید افشا شود و از سوی افراد اجتماع مورد سوال و بازخواست قرار گیرد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران لدیت قلبی شکران و دربی شکران
یا ربی شکران هدیت قلبی شکران نورت دربی شکران شکران یا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان، ارتباط بین قرآن و اهل بیت چیزی نیست که در اثر تعلیم و تعلم به وجود آمده و به عوامل بیرونی وابسته باشد و تحت شرایط متغیر زندگی قوت و ضعف پیدا کند، بلکه این ارتباطی است عمیق و ناگسستنی که با اراده خداوند سبحان شکل گرفته. در آن سه امام موسی کاظم علیه السلام با قرآن گفته شده که آن حضرت هنگامی که قرآن تلاوت می کرد شنونده را بسیار تحت تأثیر قرار می داد. ایشان یاران خودش را به تلاش پیگیر و مستمر برای ادای نماز، قرائت قرآن و طلب مغفرت از خداوند ترغیب می کرد.
شمسنا قرآننا
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در رادیو نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه در وادی نور قرآن. ما در چند برنامه اخیر این سلسله مباحث در محضر شما عرض کردیم که یکی از رهاوردهای ایمان برای انسان آن است که انسان تمایلات زیبا پیدا می کند. یکی از تمایلات زیبای انسان این است که خود را موجود کریم و عزیز می شناسد، موجودی که دارای ارزش است و موجودی که والایی دارد و کرامت دارد. خود را از میان همه موجودات برتر می داند جز خداوند. در همین جا باید اشاره بکنیم که یکی از معضلات بشری امروز آن است که بشری که از دین دور شده است و گریزپای دین است و یا دین ستیز است آن است که این کرامت انسانی را از جایگاه والا و عالی آن تنزل داده است و انسان را در سطح حیوان از حیوانات قرار داده است و اجداد او را از گونه حیوانی که ما میشناسیم معرفی میکند. این نوع نگاه به انسان، انسان را در زمره موجودات دیگر میداند. ولذا من بارها هم عرض کردم که در چنین تفکری چیزی به نام حقوق انسانی جدای از حقوق حیوانات قابل مطرح نیست، زیرا که انسان خود گونه از حیوانات و جنداران است. پس چگونه ما بین این حیوانات چیزی به نام حقوق انسان به صورت جداگانه قائل شویم؟ بلکه ما اگر حقوق حیوانات را دست جمع می آوریم، مثلا حق گاو و گوسفند و حق الاغ و اسب و فیل را از هم جدا نمی کنیم، باید انسان را هم در کنار سایر حیوانات با عنوان حیوانی تحت عنوان حقوق حیوانات مطرح شود، نه فراتر از آن. ولی در اسلام عزیز که انسان را موجودی وارسته و موجودی عالی و متعالی می شناسد و او را دارای کرامت ذاتی معرفی می کند که ما آیات مربوط به این قضیه را به صورت اجمال در محضر شما عرض کرده ایم و خود را خلیفه خدا می داند و خود را از جنس برتر می داند و دارای خلقت دیگری غیر از اون خلقتی که مشترک با سایر حیوانات دارد، به تعبیر قرآن یک خلق دیگری که با روح انسانی در وجود انسان ابداع می شود و به ودیعت نهاده می شود، این انسان خود را موجود کریم می شناسد. اگر موجود کریم و ارزشمند می شناسد، پس حقوق جداگانه هم دارد. اگر حقوق جداگانه دارد، هر حق تکلیفی هم دارد، چون حق و تکلیف دو روی یک سکه هستند. در این صورت تکالیفی را که انجام می دهد در برابر خداوندی که او را کریم خلقت کرده است فرق می کند با سایر حیوانات. و همین گونه عرض کردم که این انسان خود را ارزشمند می داند و چون ارزشمند می داند به کارهای زشت و ناپسند رو نمی آورد و دامن و دست خود را نمی آلاید و پاکیزگی خود را و فطرت پاک خود را نمی از بین نمی رود و نمی زداید. اما در این قسمت باید اضافه بکنیم یک مطلب را و اون این است که حس ارزشمند بودن گاهی انسان را به بزرگ بینی می کشاند و به تکبر و استکبار ممکن است منجر شود. اما انسان مؤمن، انسانی که جایگاه دینی خود را موجود ارزشمند و متعالی می شناسد، این احساس ارزشمند بودن هرگز او را به خود بزرگ بینی نمی کشاند و لجام او را به دست نفس او نمی سپارد، بلکه در همان زمانی که احساس ارزشمندی می کند، در همان زمان خود را در برابر خداوند و در برابر دیگران متواضع و خاشع و کوچک می بیند. این هر دو با هم سازگار هستند و ما توضیح این مطلب را در برنامه های بعدی در محضر شما بیان خواهیم کرد انشاءالله.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
خب دوستان، بعد دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روز دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن.
محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا
دوستان عزیز با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. امید که همین لحظه شنونده باشید. ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام ما را پذیرا باشید از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. صبحتان بخیر باشه و ما امیدوارم که انشالله روز خوبی را شروع کرده باشین، یک روز بدون بیماری و سرشار از سلامتی. ما در خدمت شما هستیم با برنامه امروز ضربان به مدت 25 دقیقه از طریق رادیو دری. دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در برنامه گذشته ضربان در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مقدسی متخصص محترم ارتوپدی و بیماری های استخوان بودیم و در مورد مریضی پوکی استخوان صحبت کردیم که اگه یاد شما عزیزان شنونده باشه گفته شد که بیماری پوکی استخوان یا کم شدن تراکم و استحکام استخوان های بدن یکی از مشکلات شایع در سنین پیری و کلان سالی است و این بیماری به صورت یک دزد خاموش نامیده میشه که از سالهای اولیه زندگی اگه که مراقبت و توجه لازم صورت نگیره با گذر عمر این مشکل به وجود میاد و مشکلات بسیاری را در سنین پیری به وجود میاره. در برنامه دیروز خانم دکتر در مورد پروسه ساخت و ساز استخوان و همینطور عوامل زمینه ساز پوکی استخوان سخن گفتن. از عوامل غیر قابل اجتناب صحبت شد مثل سن، جنس، ارث و ژنتیک و نژاد امثال اینا که با این عوامل خب نمیشه کاری کرد، اما عوامل قابل پیشگیری و کنترل هم زیاد هست که اگر توجه شود انسان میتونه یک زندگی سالم و بدون مریضی پوکی استخوان حتی تا سالهای زیاد داشته باشه. در مورد مراقبت‌های تغذیه‌ای، از مفید بودن ورزش در زندگی، از ترک کردن و پرهیز از عادات غلط، کنترل بیماری‌های مزمن و طولانی مدت بدن، مراقبت‌ها در دوران یائسگی یا خشک شدن خانم از مریضی ماهیانه و همینطور از مصرف بجا و درست دواها صحبت شد. در ادامه هم به خاطر اهمیت موضوع به مسئله پیشگیری و وقایه پرداختیم که خانم دکتر مقدسی گفتند که وقایه و پیشگیری از پوکی استخوان یا کم شدن تراکم استخوان 3 مرحله و 3 دوره داره که در مورد پیشگیری اولیه صحبت شد و گفته شد که از قبل از تولد فرزند در دوران جنینی و داخل شکم مادر باید به فکر تقویت و استحکام استخوانی اولاد خودش باشد. تغذیه مناسب، پرهیز از خوراکی های مضر، پرهیز از دخانیات، تحرک لازم و بقیه کارهایی که باید انجام شود و از اول تولد تا طفولیت، جوانی و پیری و در طول عمر باید مراقبت های لازم برای سلامتی و از جمله جلوگیری از ایجاد پوکی استخوان صورت بگیرد. بحث ما در برنامه گذشته ضربان در همین جا پایان یافت. امروز بحث را با خانم دکتر مقدسی، کارشناس خوب برنامه ضربان، متخصص محترم ارتوپدی و بیماری های استخوان پیگیری میکنیم. خب خانم دکتر، روز گذشته در مورد مرحله اول وقایه یا پیشگیری یا همون پیشگیری اولیه صحبت شد. اگر در مورد وقایه ثانویه یا دومی برای ما و شنوندگان ما توضیحاتی ارائه بکنین ما خیلی ممنون میشیم از شما.
در مورد پیشگیری ثانویه، فردی هست که مبتلا به پوکی استخوان شده و باید سعی کنیم که پوکی بیشتر نشه. بنابراین توی این فاز هم خیلی وقت ما مواجه میشیم با بیمارانی که به محض اینکه به اینها میگیم پوکی استخوان داری دیگه میترسه، میگه من از خونه بیرون نمیرم، راه نمیرم، نکنه یه جای زمین بخورم و بشکنه، در حالی که این نباید چنین چیزی باشه. توی این مرحله باز همون مراحل وجود داره، یعنی حتما تحرک کافی داشته باشن، پیاده روی روزانه رو حتما مد نظر قرار بدن. یکی از راحت ترین ورزش هایی که میتونن داشته باشن پیاده روی هستش و حالا کسانی که بتونن ورزش های دیگر رو انجام بدن حتما ورزش رو داشته باشن، مصرف کافی لبنیات داشته باشن، ویتامین دی شون اندازه گیری بشه و بر حسب اون میزان ویتامین دی که توی سطح سرومشون هست اگر لازم باشه ویتامین دی برشون تجویز بشه. متاسفانه ما موارد زیادی برخورد میکنیم که مریض ها آمپولای ویتامین دی رو به کرات تزریق میکنن در صورتی که مصرف زیاد ویتامین دی یکی از مواردیه که خودش میتونه باعث ایجاد پوکی استخوان بشه.
بله.
این رو باید بر اساس سطح خونی اون مقدار مورد نیاز رو به بیمارانمون تجویز بکنیم. عادات غلط رو کنار بذارن، به خصوص مصرف زیاد قهوه، الکل، نوشابه های گازدار، سیگار، تمام اینها باید کنار گذاشته بشه. داروها باید در حدی که مورد نیاز هست استفاده بشه، بیش از حد استفاده نشه توی این مرحله، در کنار اون درمانی که برای افراد صورت میگیره.
بله.
و پیشگیری سوم کسانی هست که شکستن و ما کمک کنیم که به هر حال آموزش بدیم که شکستگی توی این افراد بیشتر نشه.
خب خانم دکتر، با توجه به اهمیت این مریضی و شایع بودنش، در مورد چگونگی تشخیص و اقدامات شناسایی این مریضی چه کار باید بکنیم؟ بخصوص که شما اشاره کردین که این بیماری یک بیماری خاموش هست و دزدکی پیش میره، طبیعتا شناسایی زودرس بسیار بسیار اهمیت پیدا میکنه و اینکه به کدام گروه ها باید توجه و دقت بیشتری بکنیم و مراقبت بیشتری بکنیم که بیماری در اینا پیشرفت نکنه یا باعث شکستگی استخوانی نشه و مشکلاتی را از این قبیل ایجاد نکنه. در واقع قبل از اینکه این مشکلات ایجاد شود ما بتونیم بیمار را شناسایی بکنیم و کارهای درمانی را بر اینا انجام بدیم. در این ارتباط هم صحبت بفرمایید.
پوکی پوکی استخوان رو که قبلا از روی شکستگی تشخیص میدادن، ولی الان خب خیلی زودتر با دستگاه هایی که ما داریم، همون دانسیتومتری یا دستگاه سنجش تراکم استخوان، میتونیم پوکی استخوان رو ترجیح بدیم. یه سری افراد هستن که حتما باید غربالگری بشن، یعنی این قانون هست در مورد اینها که باید غربالگری صورت بگیره، در واقع همون مواردی که در معرض پوکی استخوان هستن و ما به عنوان عوامل خطر ذکر کردیم در موردشون. تمام خانم هایی که بالای 65 سال سن دارن، تمام آقایونی که بالای 70 سال سنشون هست، حتما باید از نظر پوکی استخوان بررسی بشن. اما خانم های یائسه‌ای که یک عامل خطر توشون وجود داره، مثلا قبلا یک شکستگی اتفاق افتاده، یه دارویی مصرف میکنن که ما فکر میکنیم که ممکنه در معرض پوکی استخوان قرار بگیرن، یا یک پدر مادر توی اینها سابقه شکستگی دارن و دخانیات مصرف میکنن، بله، خانم هایی که زود یائسه شدن یا اختلالات غددی دارن، در واقع غدد جنسی خوب کار نمی کنن، یا آقایونی که حتی این مشکل رو داشته باشن،
بله،
یک سری بیماری های غددی وجود داشته باشه، مثلا پرکاری یا کمکاری غده پاراتیروئید وجود داشته باشه، اختلالات گفتم هورمونی وجود داشته باشه، کسانی که مبتلا به بیماری های التهابی مزمن، همون انواع روماتیسم هستن، یا بیماری های گوارشی از جمله سندرم سوء جذب دارن، یا نارسایی کلیه دارن، بیماری های کلیوی و بیماری های مزمن دیگه دارن، یا همون مواردی که داروها رو ذکر کردم خدمتتون، توی اینها باید حتما بررسی انجام بشه.
بله،
در بعضی از در واقع اون راهنماهای بالینی که ما داریم، حتی کسانی که خیلی لاغر هستن، یعنی اون توده شاخص توده بدنیشون کمتر از 19 باشه، اما در هر صورت این یک گایدلاین و یک راهنمای کلی هست، در برخورد با هر فردی جداگانه تصمیم میگیریم، یعنی یه موقع ممکنه که ما یه فرد جوان داشته باشیم، شکستگی‌های متعدد پیدا میکنه که ممکنه حالا زمینه ژنتیک باشه یا عامل دیگه‌ای داشته باشه، ممکنه تو این فرد هم مجبور باشیم که بررسی پوکی استخوان رو انجام بدیم، یا یک بیماری که در قالب این بیماری هایی که اسم بردیم نمی گنجه، ولی به هر حال وقتی بررسی می کنیم متوجه می شیم که ایشون در معرض پوکی استخوان هست، مثلا بی تحرکی شدید به دلیل عوامل مختلفی وجود داشته باشه،
بله،
که اینها رو باید حتما از نظر پوکی استخوان، تراکم استخوان برشون انجام بدیم. یه سری آزمایشات هست، بررسی بکنیم کلسیوم بدنشون چقدر هست، سطح ویتامین دی اهمیت خیلی زیادی داره و قسم آزمایشات تکمیلی دیگه، و به خصوص اگر توی اون شرح حالی که ما از مریض میگیریم، معایناتی که از مریضمون انجام میدیم، مشکوک بشیم به یک بیماری خاص، آزمایشات مرتبط با اون بیماری رو هم برشون انجام بدیم.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه ضربان خانم دکتر مقدسی تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
پوکی استخوان. ماده اصلی که استخوان‌ها رو تشکیل میده و باعث سختی اونها میشه کلسیومه. از قبل از تولد ذخیره سازی کلسیوم در استخوان شروع میشه و معمولاً این روند تا 30 سالگی ادامه پیدا میکنه. در این سن استخوان‌ها در سالم‌ترین و سخت‌ترین وضعیت خودشون هستن. با افزایش سن معمولاً افراد فعالیت بدنیشون کم میشه. این موضوع در کنار بی‌توجهی به تغذیه و کمبود کلسیم در بدن به پوکی استخوان منجر میشه. معمولاً این بیماری بدون اینکه نشانه‌های خاصی داشته باشه به تدریج به وجود میاد و تازه زمانی خودشو نشون میده که فرد بر اثر یه ضربه کوچیک مثل نشستن ناگهانی یا پیچ خوردن پا دچار شکستگی بشه. به همین دلیله که به پوکی استخوان بیماری خاموش میگن. این بیماری بیشتر در افراد مسن، زنان یائسه و خانم‌هایی که زایمان‌های زیاد داشتن دیده میشه. سیگاری‌ها افراد بی‌تحرک و کسانی که الکل مصرف می‌کنن هم بیش از سایرین در معرض این خطر هستند. پوکی استخوان بیشتر استخوان‌های لگن، ستون فقرات، مچ و ساق دست و پا رو با خطر شکستگی مواجه می‌کنه و از نشونه‌هاش اینه که افراد با یه ضربه خفیف یا حتی بدون ضربه دچار شکستگی میشن. متاسفانه جوش خوردن و ترمیم استخوان‌های شکسته در کسانی که پوکی استخوان دارن خیلی سخته و زمان بره. حتی اگه پوکی استخوان باعث شکستگی هم نشه، دردهای شدید استخوانی رو به همراه داره و در سنین بالاتر باعث خمیدگی ستون فقرات و ایجاد قوز و حتی کوتاه شدن تدریجی قد در بیماران میشه. برای اینکه از پوکی استخوان و عواقب دردناک اون پیشگیری کنیم، باید از سنین پایین ورزش رو در برنامه روزانه‌مون قرار بدیم و روزانه نیم ساعت مداوم یکی از فعالیت‌های بدنی رو به طور منظم انجام بدیم. در میان سالان هم که خطر این بیماری جدی‌تره، توصیه میشه حتی روزی یک ساعت پیاده‌روی که دشمن پوکی استخوان هست رو داشته باشن. البته در مورد سالمندان توصیه میشه انجام هر جور فعالیت بدنی رو با مشورت پزشک انجام بدن. به همه گروه‌های سنی، خصوصاً میان سالان و سالمندان توصیه میشه مواد غذایی حاوی کلسیم، به خصوص لبنیات کمچرب رو در برنامه روزانه‌شون بگنجونن تا بدنشون با افت کلسیم و مشکلات ناشی از اون مواجه نشه. بهترین ذخایر کلسیم شیر، ماست، پنیر و کشک هستن. اما دقت داشته باشین که اضافه کردن شکر و نسکافه و کاکائو به شیر جذب کلسیم رو کاهش داده و برای افراد مبتلا به دیابت هم مضره. به همه افراد توصیه میشه مصرف نوشابه های گازدار رو قطع کنن. این توصیه به سالمندان با تاکید بیشتری انجام میشه. در سنین میانسالی و سالمندی بدن قدرت جذب کلسیم رو تا حدی از دست میده. این نوشیدنی ها جلوی جذب کلسیم رو میگیرن و در کنار ضررهایی که برای دستگاه گوارش و کنترل دیابت دارن، پوکی استخوان رو هم تشدید میکنن. همونطور که میدونید مکمل جذب کلسیم ویتامین دی هست. خبر بد اینه که اگه بدنتون ویتامین دی جذب نکنه، نمیتونه کلسیم رو هم جذب کنه. و خبر خوب اینه که ویتامین دی یکی از در دسترس ترین ویتامین هاست و برای اینکه بدنتون به اندازه کافی اون رو دریافت کنه، کافیه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرید. به عنوان آخرین راهکار برای پیشگیری از پوکی استخوان، توصیه می‌کنیم سیگار رو ترک کنیم، چون در کنار همه عوارض منفی که بر روی سیستم قلبی، عروقی و تنفسی داره، می‌تونه بدن رو در سنین بالا با خطر پوکی استخوان تهدید کنه.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. همینطور که بخش اول برنامه امروز را شنیدین، نکات ارزشمندی در زمینه وقایه و پیشگیری توسط کارشناس محترم برنامه خانم دکتر مقدسی متخصص ارتوپدی و بیماری استخوان مطرح شد و تأکید شد که در بعضی از افراد و گروه ها باید قبل از اینکه مریضی شدید شود، علامت دار شود و باعث شکستگی استخوان شوه که معمولا در سنین پیری و کلان سالی رخ میده، باید ارزیابی ها و تست های لازم صورت بگیره، بیماریابی صورت بگیره تا اقدامات لازم، معالجه و همینطور داروهای مناسب برای کنترل پیشرفت بیماری انجام شوه. خانم دکتر، واقعیتی است که مهمترین گروه در معرض خطر افراد پیر و مسن هستند. برای راهنمای خانواده ها و خود افراد پیر و کلانسال که از شکستگی های استخوانی بتانن جلوگیری بکنن، بعضی نکته ها و مواردی هست که راهنمایی و هدایت بکنین شنوندگان ما را؟
اول از همه استفاده از کفش های مناسب